بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. نعم ظاهر و کلام جماعت من القدما که اکثر النصوص یوهم و ارادت قیمت العیب کلها الا انها محمولتون علی الغالب من مساوات سمن لقیمت السوقیه للمبیع بقرینت ما فیها من ان البائع یرد علی المشتری. خاطر مبارکتون باشه، ما در آخر جلسه گذشته عرض کردیم که ما یه زمان ید داریم، یه زمان معاوضه داریم. در بحث خودمون که یک مبیعی عیب پیدا میکنه و عیبش گردن آقای بایعه و ما باید عرض بگیریم، گفتیم زمانش از نوع زمان معاوضه است. وقتی زمان شد زمان معاوضه، باید چجوری محاسبش کنیم؟ باید به نسبت ثمن المسما اون تفاوت رو اخذ بکنیم، نه به نسبت قیمت بازار. اینجا خوب دقت کنه چه عرض میکنن. انگار یک کسی میاد اشکال میکنه، میگه ما باشیم و عبارت فقها، ما باشیم و ظاهر بسیار بلکه اکثر نصوص، ما باشیم و ظاهر اینها، عبارات نصوص و علما ظاهرش به این رو به ذهن ما میاندازه که مراد قیمت خود عیب است از ثمن المثل، نه از ثمن المسما. ببینید یه تعبیری برخی از روایات و عرض کنم برخی از فقهای از قدما از فقها دارن. حالا من 3-4 تا تعبیر رو براتون از روایات آوردم. ببینید تو بعضی از روایات اینجوری داره و یوزع عنه من ثمنها به قدر عیب امکان فیها، یوزع عنه من ثمنها به قدر عیب. این قدر عیب چه بسا یک کسی بگه ظاهرش این است که قدر عیب یعنی قدر بازارش، یعنی قیمت بازارش. یا بعضی از روایات که حالا این روی خود ایشون هم اشاره میکنه داره، ثم یرد البائع علی المبتاع چی یرد و فضل ما بین صحت و داء، یعنی بر میگردونه، رد میکنه. به این کلمه رد و معنای لغوی رد خوب دقت کنید، بایع بر میگردونه به مبتا. بر میگردونه یعنی چی؟ ظاهرش این است که از همون پولی که
گرفته
بر میگردونه ها؟ یا نه؟ خب باید بیانیم چه مقداره. یارد البائع علی المبتا فضل ما بین صحت و دا، یعنی بر میگردونه به آقای خریدار اون زیادی ما بین صحت و دا. ببینید فضل ما بین صحت و دا ظاهرش چیه؟ یعنی اونه که تو بازاره. یا بعضی از روایات داره ولیکن یرد علیه به قیمت ما نقص حل عیب، لیکن یرد علیه به قیمت ما نقص ها العیب. تو بعضی از روایات داره ولیکن یرجع به قیمت العیب، یعنی تعبیر به رجوعو داره، برمیگرده به قیمت عیب. خب این آقایون چیکار کردن؟ خوب دقت کنید، ایشون میفرماید ظاهر کلام جماعتی از قدما مثل اکثر نصوص این است که عرض کنم کل قیمت عیب رو باید برگردونه، نه به نسبت عرض کنم خدمت شما اون به نسبت اون ثمن المسما. ایشون برای حل این مشکل میدونه چه کار کرده؟ میگه این فرمایش فقها و این ظاهر عبارت عرض کنم روایات اینا باید حمل بشه بر قالب موارد، یعنی اون چه در ذهن فقها بوده که این حرف رو زدن و اون چه در روایات گفته شده مبتنی بر این است که قیمت بازار با ثمن المسما یکیه و غالبا هم همینطوره، یعنی معاملاتی که تو بازار انجام میشه معمولا به قیمت بازار انجام میشه. کم پیدا میشه مثلا کتاب قیمتش 80 تومان باشه یه دورش به شما بدن 50 تومان یا به شما بدن 110 تومان، خب اگه 100 تومن بدن نمیخری، اگه 50 تومن هم بخواد بده هیچ وقت او راضی نمیشه که به 50 تومن بده. طبیعتا فروشنده و مشتری معامله رو به قیمت بازار انجام میدن. تو اون فضا این تعابیر اومده، دقت میکنید؟ اما این تعابیر معناش این نیست که عرض کنم خدمت شما ما از ثمن المسمی نباید حساب بکنیم. قرینش هم اینه که در کلام قدما و روایات از تعبیر یردو استفاده کرده و ظاهر کلمه یردو این است که مردود بخشی از ثمنه، یعنی نباید مردود از ثمن المسمی بیشتر بلکه بیشتر باشه، بلکه باید کمتر هم باشه. یعنی تو مواردی که معمولا ثمن المسمی یا برابره یا اگر هم باشه کمتره که مشتری راضی میشه بخره. ایشون میفرماد ظاهر این کلمه یردو این است که مردود بخشی از ثمنه، یعنی بخشی از همون ثمن رو در واقع باید پرداخت بکنه. اما اگر ما قائل بشیم که نه لازمه ما به تفاوت بین صحیح و معیب رو از خود قیمت بازار بدیم، خب این که نشد یردو، که دیگه یردو نیست. میدونید چرا؟ چون یه وقتایی اگر بخواید شما از قیمت بازار حساب بکنید اون عرشی که برمیگرده بیش از کل قیمت ثمن المسمی است که شما در معاملاتون تعیین کردید. این دیگه نشد از او. آخه وقتی میگید یردو، عرض کنم خدمت شما یردو البای علی المبتا یا یردو علیه به قیمت ما نقص اهل عیب، این یردو ظاهرش این است که از همون ثمنی که گرفته برگردونه. خب این از اون برگردونه، یعنی بخشی از همون رو برگردونه، اونم نه تمامش رو. این که میگه بخشی از همون رو برگردونه، این مال صورتی است که تمام ثمن رو شامل نشه. و حالی که اگر شما از قیمت بازار بخوایی این عیب رو حساب کنی، یه وقتایی چندین برابر ثمن المسمی میشه. حالا ایشون یه مثالی هم زده، میگه اگر مثلا جاریه ای رو صاحبش از دستش عاصی شده، جاریه قیمتش خیلی بالاتر از این حرف هست، اما به 2 دینار حاضر شد بخره، برای اینکه مثلا حالا فرض کنید این جاریه رو خفیفش بکنه، رفت تو بازار گفت من این جاریه رو 2 دینار میفروشم، و حالا که چه بسا قیمتش خیلی بالاتر از این حرفا باشه. ایشون میفرماد خب اگر اینو 2 دینار فروخ، بعد ما رفتیم خونه دیدیم این جاریه معیوبه، بعد رفتیم تو بازار دیدیم معیوبشو میگن 100 دینار، سالمشو میگن 200 دینار. خب اگر شما بخوای ما به تفاوت صحیح و معیبش رو از قیمت بازار حساب کنی میشه چند دینار؟ میشه 100 دینار. این 100 دینار 50 برابر اون 2 دیناریه که معامله کردیم. خب من که نمیتونم برم 100 دینار از این بگیرم. قطعا این روایات، قطعا این کلام علما این رو نمیخواد بگه که، دقت میکنید؟ پس معلوم میشه ما باید چیکار کنیم، یه جوری این تعابیر رو حلش بکنیم. ایشون میفرماد حل این تعابیرم عرض کنم خدمت شما به این است که ما بگیم به این جهت بوده که غالبا مقدار تفاوت کل ثمن المسمی رو استیعاب نمی کنه، یعنی ثمن المسمی با ثمن المثل مثلا بگیم غالبا یکیه و چون به قیمت بازار معمولا خریده میشه، این تعابیر به خاطر این اومده. نگاه کنید، نعم ظاهر و کلام جماعت من القدما مثل اکثر نصوص که حالا عرض کنم، این نصوصی که براتون عرض کردم ببینید وسائل جلد 18 صفحه 102 تا 104، این 4 تا تعبیری که من آوردم از اونجا براتون آوردم، گرچه حالا من استقصا نکردم که همه رو ببینم. روایت 1, 2, 3, 8 اینا این تعابیر رو داشت، وسائل 18, 102 تا 104. ایشون میفهمد ظاهر کلام جماعتی از قدما یوهم ارادت و قیمت العیب کلها، یعنی ظاهر این عرض کنم کلام قدما و اکثر نصوص به ذهن می اندازد اراده قیمت سوقیه عیب رو، همش رو، نه نسبت به ثمن المسمی، همه قیمت سوقیه رو باید بده. الا انها محمولتون علی الغالب، ما باید چیکار کنیم اینو، گرچه ظاهر کلام جماعت و اکثر نصوص اینه، اما ما باید اینو حملش کنیم، توجیهش کنیم. چجوری؟ بگیم این عرض کنم کلمات فقها و اکثر نصوص، انها ضمیرشو بزنید به همین کلمات، کلمات فقها و اکثر نصوص محمولتون علی الغالب من مساوات الثمن للقیمت السوقیه للمبیع، این محمول بر این است که قیمت بازار با قیمت تعیین شده یکیه. به چه قرینه؟ به قرینه ما فیها من ان البائع یرد علی المشتری. ببینید این که میگه باید برمیگردونه به مشتری. کلمه یرد رو دقت کنید، برمیگردونه به مشتری یعنی همون ثمنی که گرفته برمیگردونه. خب این چه جور قرینه میشه؟ میگه و ظاهره کون المردود شیئا من الثمن. ظاهر این کلمه یرد این است که مردود باید بخشی از خود ثمن باشه. وقتی میگه باید بخشی از خود ثمن باشه، این ظاهرش چیه؟ از ظاهر، این از ظاهر رو ما صفت برای کون میگیریم، نه شیئا که بعضی از محشین گفتن. یعنی این کون المردود شیئا من الثمن، این مجموعه، یعنی این که مردود شیئی از ثمن است، این ظاهره در چیه؟ از ظاهر فی عدم زیادتهی علیه، ظاهر است در این که زیاده ندارد این مردود بر ثمن، یعنی مردود نباید بیش از ثمن باشه، بل فی نقصانهی، چون گفته انگار بخشش رو بده دیگه ها، یرد من الثمن یعنی بخشش رو. فلو کان لازم هو نفس التفاوت، اگر اون چه لازم است بر علیه ضامن خود تفاوت باشه. خود تفاوت یعنی ما به تفاوت بین صحیح و معیب نسبت به قیمت بازار. اگر خود تفاوت باشه، خب اشکالش این است که لزاد علی الثمن فی بعض الاوقات، گاهی بیشتر از ثمن میشه در بعضی از اوقات، بیشتر از ثمن هم که میگیم گاهی 50 برابر میشه تو طبق مثالی که ما زدیم. الحمدلله. مثل کجا؟ کما ازشترا جاریتن به دیناره، این آقا جاریه رو به 2 دینار خرید. و کانت معی به این جاریه تسویم معه، و صحیح ها تسویم ازید. این ازید رو به قرینه ما بعد 200 دینار باید فرضش بکنیم، بایدی هم هستا. حالا بعضی از معاشین 150 دینار گفتن، این اذیت را غلط هم هست به نظر میرسه، حالا بعدش میخونم شما خودتون قضاوت کنید. عرض کنم خدمت شما، معیبش میشه 100 دینار، صحیحش میشه مثلا 200 دینار. فیلزم استحقاق و معدینار، بنابر این که ما نفس تفاوت رو بخوایم بگیریم، کی استحقاق معدینار میشه؟ وقتی که صحیحش 200 دینار باشه. خب وقتی صحیحش 150 دینار باشه که یلزم استحقاق معدینار معنا نداره، معدینار ما به تفاوت بین صحیح و معیبه. فاذا لم یکن مثل هذا الفرد داخلا فی الروایات، وقتی که این فرد که بخواد 200 دینار مثلا داخل در عرض کنم عوض میخوام 100 دینار بخواد ما به تفاوت بده، این فرد داخل در روایات قطعا نیست، چون 2 دینار بیچاره گرفته، حالا کنیزو که داده هیچی، باید 98 هم بذاره روش بده به این آقا. خب به چه قرینه میگیم داخل در این روایات نیست؟ به قرینه عدم صدق رد و استرجاع. این به قرینه عدم صدق رد و استرجاع یعنی چی؟ یعنی این که تو روایات داره یرد، یا تو روایت چهارم چی بود؟ گفت لکن یرجع به قیمت العید، یعنی استرجاع داره، برگردونه، یعنی از همون پولی که گرفته برگردونه، نه بیشتر از اون رو، بخشی از همون رو بده. به این قرینه این فرد داخل نیست. خب حالا که اینجور شد، تعین کون هذا التعبیر لعجل غلبت عدم استیعاب التفاوت بالثمن، متعین است که ما این تعبیر رو بگیم به خاطر این است که غلبه دارد عدم استیعاب تفاوت لثمن. کجا عدم استیعاب تفاوت لثمنه؟ یکی از اون موارد اونجایی است که قیمت بازار با قیمتی که اینها تعیین کردن یکی باشه. ولذا میگه فاذا بنی الامر علی ملاحظه الغلبه، وقتی قرار شد ما غلبه رو ملاحظه کنیم، مقتضای غلبه چیه؟ فمقتضاها الاختصاص به ما هو الغالب، غالب چیه؟ من اشتراء الاشیاء من اهلها فی اسواقها به قیمت حل متعارفه. یعنی در واقع روایات اگر ظاهرش هم این هست، حمل بر اون متعارف باید بشه که قیمت بازارش با قیمت عرض کنم خدمت شما مسماش یکیه. خب ایشون بعد از این حرف میفرماید که بعضیا یه توهمی کردن. تعبیر جناب شیخ انصاری این است که این بعضیایی که این توهم کردن کسانی هم که لا تحصیل له، سواد اونچنانه ای انگار ندارند. آره این بالاخره یه تعریض اینجوریه. میگه بعضی از البته آدرس هم آقایون ندادن که این کی بوده یه همچه حرفی رو زده. آره عرض کنم خدمت شما، ایشون میفرماید توهم کردن بعضیا. چه توهمی؟ ببینید آقا، توهمی که این آقایون کردن اینه که عیب اگر در سمن باشه نه در مسمن. ببینید ما تا به حال همه مثالامون و بحثامون کجا بود؟ اونجایی بود که شما یه جنسی رو مثلا میخری، مبیعی رو میخری، بعد میفهمیم مبیع معیوبه. خیار و عرش مال کیه؟ مال آقای مشتریست که عیب در مبیعی که اخذ کرده از آقای بایه پیدا شده. اینجا رو این آقا نمیگه، این من لا تحصیل علیه، این آقای متوهم حرفش تو سمنه. میگه اگر من و شما یه معامله کردیم، عیب توی مبیع نبود، عیب تو چی بود؟ تو سمن بود، یعنی سمن معیوب بود. حالا سمن چه دینار باشه گوشه پریده است، ها مشکل داره، مثلا ناخالصی داره، یا نه کالا به کالا بود، اون کالایی که به عنوان سمن داده شده به آقای بایه اون معیوبه. ایشون حرفش اینه، گفته عیب اگر در سمن باشه در این صورت عرشش تمام تفاوت بین صحیح و معیبه. نه نسبت تفاوت از مبیع در معاوضه، این دیگه ما به معاوضه کار نداریم. چی تو ذهن این بنده خدا بوده که این حرفو زده؟
تو مبیع مثل شیخه تو سمن
باریکلات. حالا میخوام ببینم چی باعث شده که این حرفو زده. به نظر میرسه ها، به نظر میرسه چون مبیع معمولا در مقابلش نقد قرار میگیره، ها مبیع اگر معیوب باشه خب در مقابلش نقده دیگه. این نقد رو ما میتونیم به نسبت از عرض کنم خود مسما حساب کنیم. اما وقتی تو سمن عیب حاصل میشه و شما میخواید این رو به نسبت از مسمن حساب کنید، مسمن معمولا چیه؟ کالاست. لذا اینجا گفته آقا ما دیگه کار به این کالا نداریم، این کالا رو کلا میذاریم کنار، میایم ما به تفاوت بین صحیح و معیب رو از قیمت بازار حساب میکنیم. یه هم چیزی تو ذهن این آقا بوده انگار. جناب شیخ انصاری میفرماید منشأ این حرف طبیعتاً اون چیزیست که اون حالا اون ذهنیت خودم بود که عرض کردم براتون، اونو بذارید کنار. ایشون میفرماد منشأ این حرف طبیعتاً اون چیزیست که در قالب موارد بازار دیده شده که سمن غالباً نقد رائجه. یعنی نه اینکه غالباً سمن نقد رائجه و مساوی با قیمت مبیعم هست، یعنی اون نقد رایجی که به عنوان سمن گرفته قیمتش تو بازار با این مبیعی که پرداخت کرده مساویه. این رو تصور کرده این متوهم. لذا وقتی سمن معیوب شد لازم است که بذر کنه تمام تفاوت بین صحیح و معیب. این باید تو ذهن این آقا باشه. و الا اگر سمن از نقد مساوی قیمت نباشد، حالا یا از نقدی باشه که مساوی با عرض کنم مبیع نیست در قیمت، یا اصلا از غیر نقد باشه که اونم تفاوت قیمت مثلا تو بازار داره. ایشون میفهمه خب همون اشکالی که ما در معیوب شدن مسمن پیش میومد اینجا هم پیش میاد. حالا مثلا به عنوان مثال اگر مشتری عبدی رو بخره در مقابل یه جاریه ای، دقت کنید، عبد رو به عنوان مبیع بخره در مقابل یه جاریه، سمن چیه مسمن چیه؟ مبیع ما مسمن ما میشه عبد، جاریه میشه چی؟ سمن. مثلا عبد تو بازار 100 درهمه اما جاریه تو بازار معیبش چند برابر قیمت عبده، مثلا 300 درهمه، درست شد؟ عبده 100 درهمه، جاریه وقتی میریم تو بازار حساب میکنیم میبینیم معیبش 300 درهم، صحیحش 900 درهم مثلا. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ ما به تفاوت بین صحیح و معیب رو شما اگر بخوای از قیمت بازار حساب کنی، قیمت بازارش میشه 600 درهم ما به تفاوتش. خب این قطعا این 600 درهم لازم نیست آقای عرض کنم آقایی که این جاریه معیوب رو داده دست این آقای مشتری پرداخت بکنه، 100 درهم گرفته، حالا با 600 درهم پس بده، یعنی 500 درهم هم بذاره روش پس بده، تازه به عنوان عرش جاریه هم بهش بر نمیگرده. خب قطعا اینجا هم همون اشکالی که ما سابقا گفتیم اینجا هم میاد. لذا این توهم قطعا توهم باطلی است، نمیتونه این توهم درست باشه. در نهایت هم ایشون میفرماید کیفکان ظاهر این است که هیچ اشکال و خلافی نیست در این که تو مسئله ما باید عرش رو به عنوان زمان معاوضی به نسبت ثمن المسمى ما حساب بکنیم ها؟ و اگر اخبارم ظاهرش خلاف اینه اون رو هم باید اینجوری توجیهش کنیم که ما توجیهش کردیم. نگاه کنید عبارت رو، وقد توهم بعض من لا تحصیل له، توهم کردن بعضی از کسانی که تحصیلی براشون نیست، ان العیب اذا کان فی الثمن، این اذا کان فی الثمن میخواد بگه اگر عیب تو مثمن باشه، ما همو حرف شیخو میزنیم ما، اما اگر عیب در ثمن باشه، کان عرشه تمام التفاوت بین الصحیح و العیب، این تمام تفاوت یعنی همون تمام تفاوتی که تو بازار وجود داره. جناب شیخ انصاری میفهمد و منشأه، یعنی منشأ این توهم، ما یرا فی الغالب، یعنی این که این توهم رو این آقایون کردن به خاطر اون چیزیست که تو قالب موارد دیدن. قالب موارد چیه که این آقایون دیدن و این توهم رو کردن؟ من وقوع الثمن فی الغالب نقدن غالبا، نقدن غالبا ای نقدن رائجا، ثمن غالبا نقد رائجه و این نقد رائجه معمولا مساویست با قیمت مبیع، لذا این توهم رو کردن. اما فاذا ظهر معیبا وجب تسهیل، عذر میخوام، فاذا ظهر معیبا بر این اساس اگر ظاهر بشود ثمن معیب، یعنی معلوم بشه که ثمن معیبه، وجب تسهیله بذل تمام التفاوت. لذا بر اساس این فرضی که اینا تصور کردن، این حرف درستیه. و الا اگر بخوان چی بگن، این و الا یعنی چی؟ یعنی اگر ثمن از کنم از نقد مساوی با قیمت نباشه، متفاوت باشه، همون اشکالی که توی مسمن پیش می اومد در ثمن هم پیش میاد. ولو فرض انه اشترا عبدا به عنوان مبیع، به جاریت به عنوان ثمن، ها وقتی میگه اشترا عبدا یعنی عبد مبیعی که خریده دیگه، ها پس عبد شد مبیع، جاریه شد ثمن، تسوی معیبها از آف قیمته، که معیب به این جاریه چند برابر قیمت عبده، مثلا معیب 300 درهم، حالا صحیحش هم مثلا فرض کنیم حالا ما گفتیم 900 درهم، فانه لا یجب بذل نفس تفاوت، نفس تفاوت تو مثال ما میشه 600 درهم، نفس تفاوت بین صحیح و معیب به این جاریه قطعا واجب نیست. و کیف کان، خلاصه فظاهر انه لا اشکال ولا خلاف فی ذلک، فی ذلک یعنی چی؟ در این که باید عرش رو از به نسبت ثمن المسمى حساب کرد. و ان کان المترا من الاخبار خلافه، گرچه اون چه دیده شده از اخبار خلافش ظاهر اولیش، الا ان التامل فیها قاض به خلاف اون مترا. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. خب ببینید، مرحوم شیخ بعد از اینکه این مطلب رو جا می اندازه که ما باید وقتی میخوایم عرش رو حساب کنیم تو زمان معاوضی به نسبت ثمن المسمى حسابش بکنیم، میره سراغ دو تا اشکال. این دو تا اشکال نمیدونم حالا همش هم برسیم امروز یا نه، اما حالا اشکالات رو عرض میکنم، بعد تو ردش حالا ممکنه بخشش بمونه. ببینید دوستان، اشکالی که ما سابقا داشتیم و پاسخش رو دادیم این بود که حکم به این که عرش رو ما باید عرض کنم خدمت شما از ثمن المثل حساب بکنیم، اون یه اشکالی داشت که ما اون اشکال رو مطرح کردیم و نتیجه گرفتیم که باید از ثمن المسمى حسابش کنیم، گرچه حالا گفتیم اشکالش این است که با ظاهر کلمات قدما و روایات جور در نمیاد، که اونم جواب داد. اشکال دیگری اینجا مطرحه و اون اشکال در واقع دوتاست، حالا ظاهر عبارت کتابتون خیلی نشون نمیده دوتا بودنش، اما وارد که میشی میفهمی که دوتاست. یک اشکال این است که اگر ما قائل شدیم که وصف صحت مورد زمان است به مقداری از ثمن که بهش اختصاص پیدا میکنه، لازمش این است که بگیم به نسبت همین مقدار از وصف صحت و مقابلش از ثمن، بی باطله، منفسخ میشه بی، نه اینکه خیار داشته باشه. آقایون دقت کنید، ما وقتی یک معامله ای انجام میدیم و مبیع معیوب در میاد، چی میگیم؟ میگیم معامله باطل نسبت به اون مقدار وصف صحت و مقابلش، یا نه میگیم آقای مشتری که مال معیوب دریافت کرده چی داره؟ خیار داره، میتونه رد کنه، میتونه عرش بگیره. ها؟ ایشون میفرماید اگر بنا شد، اشکال اینه ها، اگر بنا شد شما از ثمن المسما بیایید حساب بکنید، یعنی بگید آقا این عیب به اندازه 20% از قیمت این مال معیوبه، اون 20% رو شما از ثمن المسما بگید. ایشون میفرماید خب این لازمش این است که به اندازه همین 20% چی بشه؟ معامله باطل بشه، معامله منفسخ بشه، کما اینکه شأن هر جزء مفقود از مبی همینه. آقایون اگر من دو کیسه برنج به شما فروختم به 200,000 تومان، بعد معلوم شد این دو کیسه یک کیسهش مال خود من نیست، مال یکی دیگه است، اونم اجازه نداد این بی رو، نسبت به این یک کیسه بگید بی باطل میشه، نهایتش بعد توی یک کیسهش تبعوض صفقه پیش میاد، شما خیار داری، ولی نسبت به این یک کیسه کلا بی باطله. چطور اونجا بی باطله؟ طبیعتا در ما نحنفی هم باید همین حرفو بزنیم، و حالی که احدی دوستان این حرفو نزده، در خیار عیب آقایون نگفتن بی نسبت به این عرض کنم وصف صحت و اون چه در مقابلش قرار میگیره بی باطله، گفتن خیار داره آقای مشتری. این یک اشکال. اشکال دومی که ممکنه پیش بیاد این است که اگر شما بگید که این وصف صحت باید ببینیم چه مقدار در مقابلش از مسما قرار میگیره، یادتون باشه تعبیر روایات هم این بود که یورد دومن از سمن، یعنی از سمن برگردونده بشه، خب اگر شما بگید از خود سمن المسما باید حساب بکنیم، طبیعتا باید شما الزام بکنید که اون سهم رو باید از نفس سمن المسما پرداخت بکنه، نمیتونه از پول دیگری بده. خب اینم مخالف داره، بعضی ها گفتن نخه تعیونی نداره، اگر من 1,000,000 از شما گرفتم اسب رو به شما دادم، بعد معلوم شد این اسب معیوب است، قرار شد شما 200,000 تومان از این 1,000,000 از من بگیریم، لازم نیست از همون 1,000,000 من 200,000 تومان به شما بدم، میتونم 1,000,000 رو کامل بذارم تو جیب سمت راستیم، از جیب سمت چپیم 200,000 تومان به شما بدم، هیچ اشکالی هم نداره، شما هم نمیتونی الزام بکنی. این حرف بعضی هاست. و آنه که لازمه این که شما گفتی از خود ثمن المسما باید محاسبه بشه و یرد من از ثمنی که تو روایات اومده، لازمش این است که از خود ثمن باید داده بشه. این دوتا اشکالی که اینجا پیش میاد که حالا باید ببینیم اینا رو چجوری باید جواب بدیم.
چرا لازمش شرک نگفت؟
چرا گفت
نسبتشونه؟
گفت یرد من از ثمن. آخه از چی استفاده کردین رو؟ باری کلا، یعنی اگر اشکال اول رو پذیرفتیم که طبیعتا اشکال دوم خودی خود روشن میشه. ظاهر این نیست، ظاهر این نیست که مستقله. آره در ادامه اینو کاش من بهش تأکید میکردم، این در ادامه اشکال اوله، میخواد بگه اگر ما اشکال اولو پذیرفتیم که اون بطلانه، حالا تو عبارت هم این به نظرم این ظهور ازش در میاد که باطل نسبت به اون مقدار باید از خود ثمن بده، یعنی اگر بطلان شد نتیجه بطلان این است که از خود ثمن باید بده، و اون که آقایون قائل نیست. نگاه کنید، نه یشکل الامر فی المقام من جهه اخرى، یعنی یه اشکال این بود که این با ظاهر روایات جور در نمیاد، با ظاهر کلمات اصحاب جور در نمیاد که جوابش دادیم، اما من جهت دیگری یه اشکال دیگری داره. اشکال چیه؟ وحیه بالای این ان مقتضا، بنویسید اشکال یک، سه سطر بعد داره و یلزم من ذالک، بنویسید اشکال دو. اشکال اول اینه ان مقتضا زمان وصف صحه، مقتضای زمان وصف صحت به مقدار ما یخصه من الثمن، یعنی اگر این آقا ضامن وصف صحت باشه به همون مقداری که اختصاص پیدا میکنه به اون وصف صحت از ثمن، از ثمن یعنی از ثمن المسما، لا به قیمته، یعنی قیمت بازارش، خب لازمش میدونی چیه؟ مقتضاش اینه انفساخ العقد، این انفساخ خبر عنه است، مقتضاش انفساخ عقد، بطلان عقد فی ذلک المقدار، لعدم مقابل له حین العقد، به خاطر اینکه مقابلی برای این ما یخصه من الثمن، این له ضمیرشو بذارید به همون ما یخصه من الثمن، یعنی اون 20% مثلا، مقابلی برای این 20% وجود نداره، در واقع شما 20% پولشو به من از من گرفتی، اما وصف صحت رو باید میدادی که ندادی لعدم مقابل له حین العقد کما هو شأن جزء مفقود از مبی در همه جا، کما این که هوه هوه ضمیرشو بزنید به این انفساخ، همین انفساخ و بطلان عقد شأن هر جزء مفقودی است از مبی. من نه لم یقل بهی احدون، با این که به این انفساخ احدی قائل نیست، آقایون توی مبیع معیوب قائل به خیارند، خیارم معناش این است که مشتری میتونه رد کنه، میتونه عرش بگیره دیگه، بیش از این بخوایم بگیم به باطله احدی نگفته. این یک اشکال. ببینید میگه و یلزم من ذالک ایزن، اگر این ذالک رو ما زدیم به همین اشکال اول و انفساخ ها، این تتمه اشکال اول میشه که چه بسا بگیم عرض کنم خدمت شما این یک معنایی است که حالا الان من نظرم عوض شد، یعنی نظرم این نیست که این ادامشه، چون این ایزن ممکنه بگیم از همون جایی که اشکال اول نشأت میگیره این اشکال دوم هم از همون جا نشأت میگیره. ببینید این کلمه ایزن یه مقدار نظر منو برگردوند ها، یلزم من ذالک ایزن، یعنی لازمه همین، چون بالا میگفتیم مقتضای زمان اینجوری انفساخ عقده، حالا میگه از همونجا این نتیجه رو هم میشه گرفت ها، لازمه این که ما بگیم از ثمن المسمى باید حساب بکنیم، لازمش همچنین اینه، تعین و اخذ العرش من الثمن، تعین داشته باشه اخذ عرش از ثمن، من ظاهر جماعت عدم تعینه منهم معللا بانه غرامه، با اینکه ظاهر جماعت این است که تعین نداره از خود عرش، از خود این ثمن پرداخت بکنه، عدم تعینه منهم یعنی تعین عرش از ثمن، لازم نیست تعین پیدا نمیکنه اون عرش از ثمن، علتی هم که آوردن اینه معللا بانه غرامه، گفتن این عرش غرامته، لازم نیست از عرش باشه. حالا از کجا، اگر گفتیم این تتمه اشکال اول نیست، یعنی در واقع در ادامه اشکال اول نیست، اشکال مستقله، به چه بیان؟ به این بیان که شما از کجا استفاده کردی که باید از خود ثمن المسمى بده؟ از این که تو روایات ما اومده بود چی؟ من ان البایع یرد علی المشتری، برمیگردونه از ثمن به مشتری، برمیگردونه از ثمن به مشتری، ظاهرش این است که از خود ثمن باید بده ها، دیگه کار به بطلانه مثلا نگیریم. خب اینم اشکال دوم. جناب شیخ انصاری اشکال اول و دوم رو جدا جدا پاسخ میده. حالا طبق اون چیزی که من از عبارت در آوردم بهتون عرض میکنم بنویسید، لااقل اشکال اول رو ببینیم میتونیم عرض بکنیم تا برسیم به اشکال دوم. این توضیح هو ان العرش، بالای ان العرش می‌نویسید رد اشکال یک، رد اشکال یک. صفحه بعد آخر صفحه از پایین سطر سوم داره نعم یبقى الکلام، اونجا بنویسید رد اشکال دو. البته رد اشکال دو نیست، اشکال دو رو میخواد یه جوری بیانش کنه، حالا رد و پذیرشش بمونه برای توضیحش من عرض بکنم تا بعد بگم چه جوری ایشون اونجا بیان کرده. رد اشکال یک چیه؟ ببینید دوستان بزرگوار، ایشون وقتی میخواد این مطلب رو بازش بکنه میفرماد عرش اومده که معیب رو کامل کنه ها، که بتونه در مقابل ثمن قرار بگیره. عرش نیومده برای نقص ثمن، عرش نیومده برای نقص ثمن، در واقع ها به تعبیر ایشون عرش تتمیم معیب است نه نقص ثمن. وقتی میگیم تتمیم معیب یعنی چی؟ یعنی اومده جای نقص معیب رو پر کنه،
نه اون پول رو
برگرده، نه نقص ثمن که بگیم اون پول مقدارش کم بشه. ببینید یه وقت هست شما اسب معیوب رو میفروشی به 1,000,000، بعد معلوم میشه این اسب معیوبه، میگیم الان عرشی که آقای بایع به مشتری باید بده چه کار میکنه؟ اون عرشه میاد جای نقص معیب رو پر میکنه، یعنی جبران میکنه، تدارک میکنه اون نقصی که این معیب دارد، این رو جاشو پر میکنه. نمیاد بگه حالا معیبمون کم شد به واسه این در واقع نبود وصف صحت، چون کم شد از ثمن هم یه مقدار باید نقص پیدا کنه، یعنی برگرداندن ثمن نیست در واقع. ها من اگر بخوام یه مقداری واضح‌تر توضیحش بدم رو مثال، یه وقت هست شما مثلا 10 تا کیسه برنج میفروشی، بعد یه کیسهش معیوب در میاد. معیوب در میاد به این معنی که یه کیسهش اصلا جوری شده که نمیتونی تحویل طرف بدی، نه کیسه تحویلش میدی. 10 تا کیسه بهش فروختی 1,000,000، الان 9 تا کیسه تحویل میدی، 100,000 تومان از اون 1,000,000 چیکار کنی؟ باید پس بدی. اینجا نقص ثمنه. چرا؟ چون اصلا از 10 تا کیسه 9 تا کیسه بهش تحویل دادی، یک کیسه رو بهش تحویل ندادی. ها؟ اما یه وقت هست نه، اسبی بوده، یه اسبی یه مقدار پاش مثلا فرض کنید یه زگیل داره مثلا کف عرض کنم سومش یه مقدار بد را میره، اینو ما نمیتونیم قیاس کنیم به اون 10 تا کیسه و 9 کیسه. این در واقع غرامتی است که جای نقص اون اسب رو پر میکنه، نه اینکه از ثمن بخواد چیز رو برگردونه. خب با این بیان، ایشون میفهمد زمان عید به این معنایی که ما عرض کردیم که تتمیم معیبه نه نقص ثمن، خارج از هر دو زمانی است که سابقا عرض کردیم. یعنی نه زمانش در واقع میشه زمان معاوضی، نه زمانش میشه زمان قیمت و زمان ید، هیچ کدوم از اون دو تا نیست. میدونی چرا هیچ کدوم از اون دوتا نیست؟ چون اقتضای زمان معاوضه این است که به نسبت فائد و مقابلش معامله فسخ بشه. زمان معاوضی اون اقتضای اولیش این است که معامله به نسبت فسخ بشه، چون معنای زمان معاوضه غیر از این نیست که مبیع رو عرض کنم مبیع و اجزاء اون مبیع مورد زمان باشن در مقابل عوض المسما. دقت میکنید؟ لذا یکی که فوت شد دیگری هم فوت میشه و بطلان به نسبت اون مقدار شکل میگیره. زمان قیمت هم که اقتضا داره زمان به قیمت سوقیه و واقعیه باشه که اونم در مانحرفی ما نپذیرفتیمه. لذا با این بیان در واقع هر دو زمانی که سابقا گفتیم اینجا قابل پیاده کردن نیست. خب حالا چه کارش کنیم؟ ایشون میفرماد اگر حرف محکمی بخوایم بزنیم باید اینو بگیم. بخونم تا اینجا عبارت رو.
مثال زمان معاوضی چی میشه اونها جا؟ همون کیسه برنج.
آره دیگه، مثلا کیسه برنج و امثال اون دیگه، هر جایی که اونجوری باشه. و توضیح هو ان العرش لتتمیم المعیب حتی یسیر و مقابلا للثمن، لا لنقص الثمن حتی یسیر مقابلا للمعیب. ببینید عرش برای تتمیم معیب است، یعنی برای این است که معیبی که نقص بهش وارد شده ها اونو کاملش کنه، کاملش کنه معیب رو که چی بشه، تتمیم کنه معیب رو که چی بشه، حتی یسیر رو مقابلا لثمن، تا بتونه مقابله کنه با ثمن. یعنی اسبی که عرض کنم خدمت شما معیبه مقابله با اون 1,000,000 نمیتونه بکنه، نمیتونه در مقابل 1,000,000 قرار بگیره. ما 200,000 تومان میدیم به اون، میذاریم رو اسبه تا بتونه با اون 1,000,000 برابری بکنه. لا نقص ثمن، نمیخوام از اون 1,200,000 تومان کم بکنیم که بعد که کم کردیم چی بشه، حتی یسیر مقابلا للمعیب، تا بشه 800,000 تومان، بعد 800,000 تومان در مقابل اسب قرار بگیره. ببین آقا یه لحظه من دقت کن، ما یه اسب این طرف داریم، یه 1,000,000 این طرف، 200,000 تومان اسب میخواد چیکار کنه؟ ایشون میگه 200,000 تومان اسب میره روی این اسبه تا بتونه برابری کنه با 1,000,000. 200,000 تومان از این 1,000,000 کم نمیشه که بتونه 800,000 تومان برابری کنه با اسب. این فرق میکنه با هم دیگه. ولذا سمی عرش رو همین حساب هم اسمش شده عرش. اسمش شده عرش، عرش مگه چیه؟ بنویسید عرش تدارک نقصانه. عرش تدارک نقصانه. یادتون باشه دوستان ما عرش رو تو معنای لغوی چی معنا کردیم؟ دیه. دیه رو چی معنا کردیم؟ جبران نقص وارده. یعنی تدارک عرش معنای تدارک نقصانه. تدارک نقصان با تتمیم معیب میسازه یا با نقص ثمن با تتمیم معیب میسازه. کسائر العروش المتدارکه للنقصان، مثل عرش های دیگری که متدارک نقصانه. فزمان العیب على هذا الوجه، زمان عیب طبق این وجه خارج عن الزمانین المذکورین. این زمانین المذکورین یعنی هم زمان معاوضه هم زمان قیمت، زمان ید. چرا؟ لأن زمان المعاوضه یقتضی انفساخ المعاوضه به نسبه الالفائت المضمون و مقابله. مقابله هی رفت به الفائت کنید، یعنی زمان معاوضه اقتضاش این است که فسخ بشود معاوضه، انفساخ یعنی فسخ شدن خود به خودی، فسخ بشه معاوضه نسبت به اون مقداری که فوت شده و اون چه در مقابلش قرار میگیره. درست شد؟ از لا معنا لهو، چون معنا معنایی وجود نداره برای زمان معاوضه غیر زمان شی و اجزاء اون شی، یعنی زمان معاوضه به معنای زمان شی و اجزایشه، به عوض المسمى و اجزا، در مقابل عوض المسمى و اجزا اون عوض المسمى، و لذا وقتی بخشی از این از بین رفت اونم بخشش از بین میره و باطل میشه. و زمان آخر که زمان الید باشه، زمان الید یا اون زمان قیمت، یقتضی زمان و شی به قیمت هل واقعیه، که اونم ما در ما نحنفی نپذیرفتیم. پس هیچ کنوم از این دوتا زمان نمیتونه عرض کنم در ما نحنفی باشه. خب حالا که اینجور شد ما چی بگیم؟ ایشون میفهمد فلا او سق من ان یقال، هیچ چیز محکمتر از این حرف که الان میخوام بزنم نیست. یعنی این حرف رو ایشون خیلی انگار پسندیده و محکم میدونه. چی میخوایم بگیم؟ ببینید دوستان، ایشون فرماید که اولا حواست به من باشه، یه پاراگراف دیگه عرض کنم تمام. اولا مقتضای معاوضه عرفن این است که در مقابل وصف صحت بخشی از ثمن قرار نمیگیره. این که میگه مقتضای معاوضه این است که در مقابل چیزی قرار نمیگیره، نمیخواد بگه که اگر معیوب بود مشتری دنبال نمیکنه که غرامت بگیره ها، نه نه، آره، یعنی اگر من مثلا فرض کنید یه کتابی به شما فروختم که وصف صحت داشت، نمیگن آقا خود کتاب، مثلا فرض کنید اگه 50,000 تومان به شما فروختم میگن خود کتاب 40,000 تومان، وصف صحت چم 10,000 تومان. یعنی عرف توی معاملات وصف صحت رو جدا قیمت نمی کنه. مقتضای معاوضه عرفن این است که در مقابل وصف صحت بخشی از ثمن قرار نمی گیره، چون وصف صحت یه امر معنویه مثل سایر اوصافه. یعنی اینجور نیست که عرف اوصاف رو جدا جدا قیمت بگذاره. درست شد؟ نشانش هم تو شریعت اینه که تو دو جنس ربوی که هم جنسن دو مکیل و موزونن، جنس معیب اگر در مقابل جنس صحیح قرار بگیره که انقص باشه، کمکم کنید، ربا پیش میاد. این نشانه این است که وصف صحت چیزی در مقابلش قرار نمیگیره. لذا اگر من مثلا فرض کنید 50 کیلو برنج معیب به شما فروختم در مقابل 50 کیلو عرض کنم برنج سالم، عذر میخوام، در مقابل 40 کیلو برنج سالم، که بعد بگم اون برنج سالمه 40 کیلو خود برنج به اندازه 10 کیلو از این برنج معیبم در مقابل وصف صحتش، مثلا اینجوری بخوام با شما معامله بکنم که ربا پیش نیاد، میگن بازم رباست. نه، حالا عبارتو میخونم معلوم میشه. ایشون میخواد بگه ربا پیش میاد اگر انقص باشه، اگر مساوی باشن، یکی معیوب باشه یکی سالم باشه، اینجا ربا پیش نمیاد. اگر شما 50 کیلو معیوب رو به 40 کیلو سالم فروختی، بعد چجوری محاسبه کردی؟ گفتی 40 کیلو در مقابل 40 کیلو، اون 10 کیلو هم در مقابل وصف صحت که او داره این نداره. اگر اینجوری معامله کردیم، ایشون میفهمد ربا پیش میاد از جهت صدق زیاده، و وقتی ربا پیش اومد این معلوم میشه که اون وصف صحت رو ما نباید محاسبش کنیم، چون تو همین موارد هم ربا پیش میاد. پس یک نکته اینه. نکته دوم از طرف دیگه، درست وصف صحت رو عرف در مقابلش بخشی از ثمن رو قرار نمیده، و تو بحث ربا هم اینو ثابت کردیم که بخشی از ثمن در مقابلش قرار نمیگیره، اینو داریم. اما از اون طرف دلیل داریم از نص و اجماع که در میان همه اوصاف وصف صحت زمان داره. یعنی اگر آقای بایه ملتزم شده به این که جنس سالم تحویل بده و جنس معیوب تحویل داد، این وصف صحتی که نداده زمان داره، گردن آقای بایه هست. پس ببینید یه طرف این است که ما بگیم تو معاوضات وصف صحت بخشی از ثمن در مقابلش قرار میگیره یا نمیگیره، گفتیم عرفاً و شرعاً بخشی از ثمن در مقابل این وصف صحت قرار نمیگیره. اما یه طرف دیگه این هست که اگر آقای بای ملتزم شده که جنس صحیح تحویل بده بعد جنس معیب تحویل داد، ضامن هست یا نه؟ ایشون بفرماید ضامنه. ها، به چه معنا ضامنه؟ به این معنا که باید این وصف صحت رو در مقابل مقداری از ثمن با همون محاسبه‌ای که عرض کردیم تدارک بکنه. چرا؟ چون این وصف صحت گرچه در مقابلش بخشی از ثمن قرار نمیگیره، اما همین وصف صحت مدخلیت داره در مقدار، در وجود مقداری از ثمن. اینجور نیست که دخیل نباشه، ولذا جنس صحیح رو تو بازار به یه قیمت میخرن، جنس معیب رو به یه قیمت دیگه میخرن. شما الان ماشینی که میخوای بفروشی بگی معیوبه یه جور ازت میخرن، نگی معیوبه یه جور دیگه ازت میخرن. لذا وقتی وصف صحت رو آقای باید تعهد کرده که تحویل بده، مشتری میتونه اون رو مطالبه کنه و اگر مطالبه نکرد میتونه عرشش رو دریافت بکنه. البته حالا مشتری میتونه از این عرشش هم بگذره، ها، اما میتونه عرشش رو دریافت بکنه. نگاه کنید عبارت رو، فلا اوثق من ان یقال، دیگه محکمتر از این که گفته بشود اینجوری پیدا نمی کنی. چی بگیم که محکمتر باشه؟ ان مقتضى المعاوضه عرفا، یعنی در واقع اون زمانه رو میخواد توضیح بده که گفتیم از زمان معاوضی نیست، زمان یدم نیست، پس چیه؟ این پس چیه رو میخواد الان توضیح بده. ان مقتضى المعاوضه عرفا هو عدم مقابله وصف صحت شیء من الثمن، در مقابل وصف صحت چیزی از ثمن قرار نمیگیره. چیزی از ثمن قرار نمیگیره یعنی چی؟ معنا کردم براتون، یعنی این که تو بازار وقتی میری جنس صحیح میگیری نمیگن آقا خود جنس اینقدر وصف صحتش اینقدر. چرا؟ لأنه امر معنوی که سایر الاوصاف، وصف صحت هم مثل سایر الاوصاف یه امر معنوی است. و لذا رو همین حساب، این لذا برمیگرده به همین دو خطی که تا حالا گفتیم، رو همین حساب که مقتضای معاوضه اینه، لو قابل المعیب به ما هو انقص منه، اگر مقابل قرار بگیره معیب به اون چه که انقص از اوست قدرن، یعنی 50 کیلو معیب رو شما بدی در مقابل 40 کیلو حصل الربا، اینجا ربا پیش میاد من جهت صدق زیاده، چون یه طرف 50 کیلو یه طرف 40 کیلو. و عدم عد العیب نقصا یتدارک به شیء من مقابلهی، و شمرده نمی شود این عیب به عنوان نقصی که تدارک بشه به شیء از مقابلش. یعنی اینجور نیست که بگن آقا این 10 کیلوی اضافه این طرف در مقابل چیه؟ وصف صحته. دیگه نگید ربا پیش میاد، نخیر، بازم میگن ربا پیش میاد. الا ان الدلیل من النص والاجماع، این الا برمیگرده به اصل قضیه، از این بحث ربا بیارید بیرون. اصل قضیه ما چی گفتیم؟ گفتیم معاوضه عرفا در مقابلش، در مقابل وصف صحت چیزی قرار نمیگیره تو معاوضه، الا ان الدلیل من النص والاجماع دل على زمان هذا الوصف من بين الاوصاف، یعنی در میان اوصاف خصوص وصف صحت، به اوصاف دیگه کار نداریم که تو صحت تأثیر نداره، خصوص وصف صحت زمان داره. زمان داره یعنی چی؟ خلاصه زمان داره یعنی این، یعنی این که اگر بایه وصف صحت رو ملتزم شده بود تحویل بده و تحویل نداد، کمکم کنید باید عوضشو بده، باید ضامن بشه. به معنا وجوب تدارک این، عرض کنم، وصف صحت به مقدار من الثمن که یضافو یا منضاف، تو بعضی از نسخ یضافو داره، معناش همونه، عرض کنم به مقداری از ثمن که نسبت داده می شود، الا ما یقابلو به اصل المبیع، الا ما یقابلو به اصل المبیع یعنی به مقابلش در اصل مبیع، مقداری از ثمن که یضاف الا ما یقابل به اصل المبی، یعنی نسبت داده میشه به مقابلش در اصل مبی، لعجل اتصافهی، یعنی اتصاف المبی به وصف صحت. آقایون شما 1,000,000 که در مقابل اون اسب قرار دادی، چه مقدار از این 1,000,000 در مقابل اون وصف صحت قرار میگیره تو محاسبه خبره و کارشناس؟ اون رو ما میگیم، ولذا به مقدار من الثمن منضاف تا به وصف صحت، این المنضاف تا به وصف صحت رو کلن وردار، به جاش چی بگذار؟ به مقداری از ثمن به نسبت مسمی. ها همون چیزی که تا به حال میگفتیم، فان هذا الوز کسائر الاوصاف و ان لم يقابله شيء من السمن، گرچه در مقابل چیزی از سمن قرار نمیگیره، به همون معنایی که اول این فلا اوسقه گفتیم، یعنی عرف قیمت قرار نمیده براش، لکن لهم مدخلون فی وجود مقدار من السمن و عدمه، لکن وجود عدم این وصف صحت کمکم کنید در قیمت اثر داره، یعنی تو بازار وصف صحت رو داشته باشه یا نداشته باشه قیمت اثر داره. اما اینجور هم نیست که عرف بگه آقا این مبلغ در مقابل وصف صحت، این مبلغ در مقابل اصل معامله. فاذا تعهده البائع، وقتی تعهد کرد وصف صحت رو آقای بائع، کان للمشتری مطالبته، مشتری براش جایز مطالبه کنه این عرض کنم از بائع، به خروج بائع عن عهدته، عن عهدته وصف صحت، ضمیر مطالبته به خروجه رو بزنید به بایه، یعنی وقتی بایه تعهد کرده مشتری جایز مطالبه کند از بایه به این که خارج بشود بایه از عهده این وصف صحت. چجوری از عهده وصف صحت خارج بشه؟ به اداء ما کان یلاحظ من از سمن لعجله، به همون اداء اون مقداری که از اون مقداری از سمن که ملاحظه میشه در مقابل این وصف صحت، به خاطر این وصف صحت. البته مشتری میتونه بگذره، ولی مشتری ایضا اسقاط هذا الالتزام عن البایه، عنه یعنی میتونه این التزام رو از بایه برگردونه و بگه آقا من این عقد رو قبول دارم و چیزی هم از تو نمیخوام. پس در واقع زمان به این شکلی شد که ما تا به حال گفتیم. این نعم یبقا اشکال دومه که در واقع اشکال ادامه داریست. اجازه بدید دیگه بمونه برای جلسه بعدی. آخر دعوانا ان الحمد.